Bismillahirrahmanirrahim. Şerh menazil sairin sefer 303 sətr 11. Ve derecetü saniye el hacel min el amel ma bazl el meçhud ve tevfir el cehde bil ihtima min el şuhud ve ru'yet el amel fi nur el tevfik min ayn el cud. بحثمون در اخلاص بود. گفتیم اخلاص 3 درجه دارد. درجه اولش رو خوندیم. حالا درجه دوم رو میخوام بخونیم. در درجه دوم انسان باید 3 تا خصوصیت رو به دست بیاره تا صدق کند که او در درجه دوم از اخلاص واقع شده. اولین خصوصیت اینه که با اینکه تمام توانشو برای عبادت به کار میگیره باز احساس خجالت کند و فکر کند که اونطور که باید عمل کنه عمل نکرده. خجالت از چی؟ از چی خجالت بکشه؟ از عبادت هایی که کرده؟ او که تمام تواناییش رو به کار گرفته، بیش از این دیگه قدرت نداشته. خود عبادت که خجالت نداره. عبادت افتخار انسانه، تواضع در مقابل خدا. گذشته از این که وظیفه است، افتخارم هست. پس خجالت از چی؟ خجالت از این که من محل این عبادت قرار گرفتم و این محل محل ناقصی است. خود عبادت عیبی نداره، این محلی که مسیر عبادت شده عیب داره. مثل آب زلالی که روی شوره‌زار جاری میشه، آب خوبه، این شوره‌زاره که آب رو ناقص کرده. این محل و نفس من، یا نفس نگیم، من، حالا کار به نفس و بدن نداشته باشی، این محل که منم عبادت رو ناقص کرده. پس خجالت از این است که من محل شدم برای این عبادت، یعنی خجالت میکشم از نقص خودم، نه نقصی که عبارت از امکان و اختیاری نیست. این نقص مستند به من نیست، این نقص یه امر اجباری است که هیچکی نمیتونه علاجش کنه. اصلا امکان نداره که امکان از مخلوقات گرفته بشه، هیچکی واجب الوجود نمیشه. پس این امکان یه امر جبری است که باید باشه. پس این خجالت نداره. نقایص دیگر مراده، نه نقص امکان. نقایص دیگر باعث خجالت شده، باعث ضعف این عبادت شده. پس خلوص در درجه دوم عرض کردیم با 3 خصوصیت. خصوصیت اول این شد که با تمام توانایی باز احساس خجالت کنی، با تمام به کار گرفتنهای توانایی باز احساس خجالت کنی. اگر احساس خجالت نکنی ممکنه عجبی و امثال عجبی برامون پیش بیاد و خلوصمون خالص نباشه. این اول. دوم این که شهود اختزا میکنه این را که ما ترک بکنیم سعی در عبادت رو، چون به درجه شهود رسیدیم، حکم شهود این است که سعی دیگه ترک بشه، چون به غایتی که میخواستیم واصل شدیم. ایشون میفهمد خاصیت دوم اینه که ما خودداری کنیم از این حکم و بگیم شهود ما مربوط به باطن ماست، باطن کامل شده، من اعمال ظاهری رو باید انجام بدم، حکم شهود رو به باطن مربوط کنم، ظاهر رو مثل بقیه مزین کنم به عبادات. یعنی اینطور نباشه که وقتی من به درجه شهود رسیدم سعی الالله رو ترک بکنم، بلکه سعی الالله رو ادامه بدم، چون اون شهود مال باطنمه، این سعی الالله مال ظاهر، عبادت هایی که می کنم مال ظاهر، اون باطن من تکامل پیدا کرده، شهودم مال اونه، ظاهر باید عمل خودش انجام بده. البته این عمل ظاهری باز باطن رو کاملتر میکنه، ولی شهود به ظاهر ربطی نداره، اعمال ظاهری که شریعت گفته باید انجام بشه. آخه این معروفه که میگه عارف وقتی به درجه عالی میرسه عبادتها رو ترک میکنه، میگه رسیدم به اونجایی که باید برسم، پس بنابراین دیگه احتیاج به این عبادتها نیست، من عبادت میکنم که دائم توجه الالله باشم، حالا که دائم توجه الالله هستم پس دیگه برای چی عبادت کنم؟ همین توجه ها میشه عبادت. این معروفه که بعضی عرفا یا بعضی صوفیه این کارو میکنن. ایشون در جاهای مختلف کتاب سفارش کرد که ظاهر رو نباید ترک کنید. یعنی بعضی که میان تو وادی عرفان فکر میکنن واصل شدن، کارهای ظاهری رو ترک میکنن. ایشون در جاهای مختلف از جمله اینجا میگه ظاهر نباید ترک بشه، باید انسان خودداری کند از اون حکمی که شهود براش پیش میاره و بگه این حکم مربوطی به باطن منه، ظاهر من هنوز محتاج به کاره، باطنم محتاجه، ولی ظاهر احتیاج به این کارها داره. ولی استشهاد میکنن به بله و بود رب بکر حتی یتیه کل یقین، میگن وقتی یقین آمد دیگه انتها شده. البته در ادبیات اختلافه که غایت در مقید داخل هست یا نیست. حتی یتیه کل یقین نه یعنی وقتی یقین آمد ترک کن، معنا اینه که این کار رو بکن تا یقین پیدا بشه، ولی بعد از این که یقین پیدا شد دیگه آیه توضیحی نمیده چی کار کن، پیداست وظیفه رو باید ادامه بدیم، چون هیچ وقت ما به اون آخر نمیرسیم. حتی وقتی یقینم میاد، یقین مراتب داره، وقتی مراتب داره مرتبه اولش رو به من دادن، میگه که بازم کارت ادامه بده، مراتب بعدی یقین رو بگیری، حتی یکی یقین در لبه یقین قرار بگیری، ولی وقتی لبه یقین قرار گرفتی دیگه معنی نداره که توقف کنی، تازه باید خوشحال باشی که وارد شدی تو این ساحت، از اینجا میتونی راحت تر پیش بری تا عمق، عمقی که آخرش نمیرسی. بله بعضی معنی مرگ گرفتن، بله حتی تیکلقین بعضی معنی مرگ گرفتن، یعنی تا زمان مرگت عبادتت انجام بده. اینم دوتا خصوصیت از سه خصوصیتی که در درجه دوم اخلاص داریم. خصوصیت سوم اینه که چون عملت رو در نور توفیقی که خدا به تو داده داری انجام میدهی، باید مطمئن باشی که این عمل از سرچشمه جود الهی نصیب تو شده. اگر او از این جود نسبت به تو دریغ می کرد، تو توفیق عمل پیدا نمی کردی و این عمل رو انجام نمی دادی. حالا وقتی داری این عمل رو انجام می دی، فکر نکن که از خودته، این عمل رو از اون جود الهی ببین و به خودت نسبت نده. وقتی به خودت نسبت ندادی دیگه نه غروری نه عجبی هیچی سراغت نمیاد و عملت رو باطل نمی کنه، بلکه عملت به خلوص باقی می مونه. این سه تا امر، سه تا خصوصیت باید انجام بگیره. اون وقت اگر انجام گرفت در انسان، متوجه میشه که در مرتبه دوم اخلاص وارد شده. این سه خصوصیت باید انجام بگیره، یعنی یک بار هم نباید تخلف کنه. تخلف کرد، معلوم میشه ما وارد مرحله دوم خلوص نشدیم. مراقبتش خیلی سخته، ولی خداوند به این حالت رو به انسان میده. یعنی اگر آدم در یه زمینه لیاقتشون نشون بده، خدا اون لیاقت رو به فعلیت میرسونه. خود ما هنر به فعلیت رسوندن نداریم، فقط کافیست که ما در یه زمینه لیاقت رو من رو اونم در درجه اول لیاقت، اینقدر کریمه که درجه اول لیاقت رو که نشون دادید، یکی دو بار تو امتحان میغلطونه آدم رو، بعدن میگه باشه، اون فعلیت هم به آدم میده. ولی در این حال انسان نباید احساس بکنه یه دیگه تموم شد، خطری در پیش نیست. احساس امنیت نباید بکنه، تا آخر عمر خطر هست، باید مواظبت کنه. اما خب کار دیگه بعدا براش راحت میشه، چون خدا دستشو گرفته. من نکه نفهمیدم، اصلا نشنیدم.
من درست کنم که فرمودید که علت این که باید خجالت بکشه نقص امکانی نیست، نقص امکانی محل میشون خلاص علت خجالت به خاطر محل میشون. من فرمودید که این ناشی از نقص امکانی نیست، نقص امکانی اصلا مال ما نیست، نقص اخلاقی. اگر این بوده باشه در معصومی که نقص اخلاقی وجود نداره، بخاطر که لا فرق بینه که به بینه همون الا انام بباشه، در اونجا چجوری دلیل برای خجالت کشیده میشه؟ یا اصلا اونجا خجالت نیست؟
بله اون
باید نفس امکانی باید باشه، حالا نفس اخلاقی هم باید خودش یا باید داره نفس امکانی هست در برای خجالت دوستی اخلاقی رو نفس امکانی داره؟
نه، نقص امکان ارشدم، نقص امکان در اینجا چون تکوینیه و اختیاری نیست، خیلی مورد توجه ما نیست. ولی نقص امکان از این جهت که نشون میده من عامل این کار نیستم، این عامل واقعی عامل خداونده. از این جهت میتونیم بگیم نقص امکانی باعث خجالت ما میشه. نقص اخلاقی که در ماها هست منشأ خجالت میشه. در معصومین نقص اخلاقی نیست، ولی نقص امکانی هست. شما میفهمید در معصومین که نقص اخلاقی نیست، فقط نقص امکانیه، اونام باید خجالت بکشن. این خجالت بر اونام هست، این اخلاص بر اونام هست. اونا چجوری خجالت میکشن؟ آیا به خاطر نقص اخلاقی که ندارن، یا به خاطر نقص امکانی؟ نقص امکانی رو عرض کردم که دخالت نمیدیم، ولی از یه جهت دیگه میتونیم دخالت بدیم، و اون اینه که بالاخره میبینه که خودش این عمل رو انجام نداده، این عمل با توفیق الهی انجام گرفته، نه که موجودیست ممکن. موجود ممکن خودش، اعمالش، همه چیزش باید به خدا ختم بشه، یعنی به واجب ختم بشه. احساس میکنه که این عمل مال خودش نیست، و احساس میکنه که این عمل در خور واجب تعالی و شایسته واجب تعالی نیست، چون عملیست که از ممکن شروع شده، اون هم نه با تلاش خود ممکن، با توفیقی که اله داده. از این جهت ممکنه خجالت بشه، اینم دخالت داریم. ولی نقص امکان به این معنا که ما چون ممکن وجودیم ناقصیم، و این نقص باعث خجالت ما میشه. این عرض میکنم ما از نقص امکان اون خجالت نمیکشیم، چون راه دیگه نداریم جز این. ولی این که عمل رو من انجام نمیدم، با توفیق الهی انجام میدم، نقص امکان باعث میشه که من عمل نکنم، این باعث خجالت. حالا اگه نقص امکان رو هم خواستین دخالت بدید، عیبی نداره که من گفتم نقص امکان دخالت نمیدیم، ولی ممکنه دخالت بدیم به همین بیانی که عرض کردم، نه به اون مسئله تکوین. اون تکوین در اختیار من نیست، کارش نمیتونم بکنم، ولی بالاخره ناقص هستم، ممکنه این هم دلیل بگیرم بر خجالت. یه احتمال دیگه هم هست و اون این که قبلا هم عرض شد، معصومین بالاخره سرپرستای ما هستند، سرپرستای ما خودشونو مسئول بداخلاقی ما میدونند. اونا درسته واقعا محلشون نقصی نداره، ولی چون نقص ماها رو دارن میبینند، از این جهت ممکنه باز هم نقص اخلاقی اونها باعث نقص اخلاقی ماها باعث خجالت اونها بشه. اینطوری میتونیم باز نقص اخلاقی رو در اونها هم راه بدیم، نه که نقص اخلاقی دارن، چون سرپرست ما هستن، نقص اخلاقی ما هم یه جوری به اونها راه پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، نه که اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو کنده و مسئول میکنه. شاید اینطوری هم بتونیم بشه. بله، اینم فرمایش خوبیه، از توضیحی که من دادم به خود کامل تره، که معصومین میفهمن ما وجود منبسطیم، یعنی وجود منبسط میشه بچه الله، اونا میگن ما بچه اللهیم، یعنی ما وجود منبسطیم. خب وجود منبسط رو خدا من به ما داده، اونا چون وجود منبسط ما هستند و تعینات ما با این وجود منبسط متحد شده، وقتی من با تعینم نقصی رو به وجود میارم، به این وجود منبسطی که با من متحد سرایت میکنه و اصل وجود منبسط هم این سرایت رو میبینه و این سرایت برای او هم است، وقت او احساس خجالت و نقص میکنه. اینم حرف خوبیه. بله دیگه، کونو زینن للا ولا تکونو شینن للا، شاید اشاره به همین باشه که شما وقتی کاری رو که بد مرتکب میشید، این به ما مربوط میشه، یعنی آبروریزی برای ماست. درسته آبروریزی ظاهری هست، میخوام بگم آبروریزی باطنی هم هست، به این معنی که همونطور که گفتید که وجود منبسط با تعین من متحد شده، وقتی تعین من به یه نقصی گرفتار میشه، وجود منبسط رو آلوده میکنه، این وجود منبسط من هم که تعین ازش گرفته میشه، میشه کل موجود وجود منبسط، اونم این آلودگی رو احساس میکنه، احساس خجالت داره. اینطوری هم میتونیم بگیم، بد حرفی نیست. صفحه 303 هستیم، سطر 11. و درجه ثانیه خجالت کشیدن از عمل است، مع بذل المجهود. مجهود یعنی نیرو، تاب و توان، اما بذل مجهود یعنی تمام توانایی خود را به کار گرفتن. در زیارت حضرت عباس هم داریم، بذل مجهود کردی که تو در مقابل، در کنار برادرت تمام توانایی تو به کار گرفتی. اینجا بذل مجهود گفت، اصلا بذل مجهود در لغت به این معناست، تمام توانایی رو به کار گرفتن. خود مجهود یعنی توانایی. خجالت میکشد از عمل، با اینکه، یعنی در عین اینکه تمام تواناییشو برای انجام این عمل به کار گرفته، بازم احساس کمبود میکنه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، و توفیر الجهده بالاحتماء من الشهود. توفیر یعنی فراوان کردن، فراوان کردن کوشش و تلاش به خاطر خودداری کردن و پرهیز از اون حکمی که شهود به او میدهد. حکم شهود ترک سعیه، اون برای اینکه خودداری کند از این حکم، یعنی جلوی ترک سعی رو بگیره، سعیش رو بیشتر کنه، توفیر الجهد، جهد و تلاش رو وافر کنه، بیشتر کنه، تا یه نوع خودداری از اون حکم شهود حاصل بشه. حکم شهود ترک سعیه، این برعکس ترک سعی، سعیش رو بیشتر کنه، تا اینکه اون حکم شهود پرهیز شده باشه، نه خودداری شده باشه. سوم، و رو معنا کنم توفیر الجهد، فراوان کردن کوشش و تلاش به وسیله خودداری و پرهیز از شهود، یعنی از اون حکم شهود پرهیز کند و به توسط این پرهیز، به توسط این پرهیز کردن سعیش رو بیشتر کند. سوم، و رؤیت العمل فی نور توفیق من الوجود، عمل خودش را از خودش نبیند، عمل خودش را در اون نور و توفیقی که صادر شده از سرچشمه جود ببیند، ببینه توفیقی از سرچشمه جود صادر شده و او رو فرا گرفته و این توفیق است که در واقع داره عمل میکنه، نه من دارم عمل میکنه. شاهدش هم اینه که توفیق از من گرفته بشه عمل ترک میشه، پس عمل مال من نیست، مال اون توفیقه. شارح میفهمد الخجل من العمل مع رؤیته فضلا من الله، عمل رو فضلا من الله میبینه، عمل خودش نمیبینه، و چون فضلا من الله میبینه نباید خجالت بکشه. خجالت از خود عمل نیست، خجالت از مسیر عمله، که این عمل از مسیری آمد که اون مسیر ناقص بود. مسیر یعنی خود من، خود تعین من. خجالت از عمل با که این عمل رو فضلی از خدا میبیند نه کسبی از خودش، خجالت انما یستقیم ازا رعا نفسهو محلن لهو، یعنی محل عمل. وقتی نفسش رو محل عمل میبیند خجالت میکشه، نه از عمل خجالت بکشه. فیرا نقص العمل من نقص المحل، عمل رو ناقص انجام نداده، خود عمل هم ناقص نیست، نه این انجام بهش ناقص بوده نه عمل عملیست که ناقص باشه، عمل اطاعته، اطاعت که خوبه. اما محل که این محل که این عمل از این محل صادر شده، این باعث خجالته. کتول الوجه فی المرآت طویله، صورت خوبیه اما تو آینه کشیده داره نگاش میکنه صورت خراب میشه. همچنین عمل خوبیه، تو این مسیر کذایی افتاده یه خورده ضایع شده. پس همونطور که آینه اون مرئی رو که خوب است ناقص نشان میدهد، این نفس من هم عمل رو که خوب است ناقص صادر میکند. کتول الوجه، به جای وجه عمل رو بذارید. فی المرآت طویله، به جای مرآت طویله تعیون منه بذارید. همونطور که مرآت طویله صورتی رو که خوب است کشیده و دراز و ناپسند نشون میدهد، این نفس من هم عملی رو که ذاتش خوبه داره ناقص میکنه، و من خجالتم از این است که این عمل از این مسیر صادر شده. فیخجل من عیب العمل العارض له، یعنی این سالک خجالت میکشد از عیب عملی که این عیب عارض شده بر این عمل، عارض له یعنی عارض عمل شده به سبب عیب خود این شخص، نه اینکه خود عمل عیب داشته، عیب از ناحیه این محل برش عارض شده. نفسی که محلهو یعنی محل عمله، مثل شور شدن آب گوارا به خاطر جریانش بر سبخه یعنی زمین شورزار، چون بر زمین شورزار جاری شد شور شد، خود آب مشکل نداشت، زمین مشکل داشت. حالا خود عبادت هم نقص نداره، مسیر عبادت که منم نقص داره.
ظاهر عبارت نقص میتونه خود عمل بشه، یعنی عمل با این چه خوبه اما به نظر عملی که
یعنی عبادت این هیچ نقصی نداره، عبادت من نقص داره. ببینید چی عرض میکنه، عبادت به ما این که عبادت نقص
نداره،
همین من چرا عبادت از این کاملتر فرض میشه، این عبادت نه، این عبادت چون از من صادر شده ناقصه. نمیخواد بگه عبادت فی نفسها ناقص نیست، عبادت عبادته، عبادت من ناقصه. دقت کنید، عبادت فی نفسه عبادته و ناقص نیست، عبادت من ناقصه، عبادت پیغمبر کامله. یعنی عبادت وقتی اضافه میشه به من میشه ناقص، نه خود عبادت فی نفسها ناقصه. عبادتون اضافه شو بردارید، شامل عبادت پیغمبرم میشه، اون دیگه ناقص نیست، ولی عبادت من میشه ناقص. یعنی داریم به محل اسناد میدیمش. نمیخوام بگم محل من، محل که منم خراب بود و عبادتی که از من صادر شد سالم بود، نه، عبادتی که از من صادر شد ناقص شد، خود عبادت ناقص شد که از این مسیر آمد. اون آب خودش فی نفسه سالم بود، تو شورزار که آمد شور شد. یعنی نه فقط شورزار ناقصه، اون آبر هم ناقص کرد. حالا این عبادتی که از مسیر من انجام شد، نه من ناقصم، اون عبادت هم ناقص شد. و من خجالتم از اینه که اون عبادت ناقص شد چون از این مسیر آمد، نه من ناقصم، من که ناقص هستم، عبادت رو ناقص کردم. مع بذل الجهد و طاقت فی، یعنی در این عمل، با اینکه من طاقت و جهدم رو در این عمل بذل کردم، چون قیام کردم به حق عبودیت در حد تواناییم، در حد تواناییم قیام کردم به حق عبودیت. فإنه، یعنی این سالک، عبدیست مأمور به ذلک، مأمور به این قیام، قیام به حق عبودیت کرده، مأمور بوده، چیزی هم کم نذاشته، بذل طاقت کرده. لابد له من امتثال امر سید، چون عبده باید امر سیدش رو امتثال کنه، به امتثالم کرده، به کمال هم امتثال کرده، یعنی با تمام توانایی امتثال کرده. پس همه این کمالات درش هست در این عمل. فقط تنها نقصی که هست اینه که از این مسیر آمده، یعنی چون عمل من بوده ناقص شده، چون عمل من بوده ناقص شده. سوال شما سوال خوبی بود، من اینو توضیح نداده بودم. من تمام نقص رو بردم تو محل، دیگه نی بردم تو عبادت، و باید می آوردم که عبادت چون عبادت منه ناقصه، نه عبادت چون عبادت ناقصه، اضافهش به من ناقصه. کرشدم درست مثل زمین شورزاره، زمین شورزار ناقصه، اون آبی هم که از مسیر زمین شورزار نشده اونم ناقص شده، در حالی که اصل آب گوارا بود، ناقص نبود. قوله و توفیر الجهد بالاحتماع من الشهود، اینو معنا کردم، عبارتم بخونم، معناش اینه که حکم شهود ترک سعی و اجتهاد است. چرا ترک سعی و اجتهاد می کند عارف؟ چرا شهود حکم می کند به ترک سعی؟ ظاهر قضیه اونطور که گفته میشه اینه که رسیدیم به مقصود، بنابراین دیگه احتیاج نداره دوباره تلاش کنیم. ولی عارف هیچ وقت این فکر نمی کنه، هیچ وقت نمیگه رسیدیم به مقصود، چون میدونه مقصود یک مسیر بی نهایته، به آخرش نمیشه رسید. پس هیچ وقت رسیدیم به مقصود نمیگه. اون وقتی شهود میکنه، در شهودش تمام اعمال خودش رو میبینه، میبینه عمل از خودش صادر نشده، میبینه عمل از دیگری صادر شده، لذا میگم عمل که مال من نیست، پس چی دارم انجام میدم، چی انجام بدم؟ رها میکنه عمل رو. وقتی میرسه به اون درجه از شهود، نمیگه من رسیدم به آخر پس عمل رو ترک کنم، میگه این عمل عمل من نیست. چون وقتی شهود میکنه، توحید افعالی رو هم شهود میکنه دیگه، توحید افعالی رو که شهود کنه میفهمه که همه کارا مال خداست، همه کار خدا انجام میده. میگه خب خودش داره انجام میده، من برای چی انجام بدم؟ بعد متوجه میشه که باید ظاهرش این کار رو انجام دهد. خداوند باطن او رو داده کامل میکنه با این اعمالی که حالا در واقع مال خداست، مباشرتاً و ظاهراً از این داره صادر میشه. خدا داره اون کار رو انجام میده که باطن منو کامل کنه، ولی به من میگه که تو باز این کار رو به ظاهرت انجام بده، ولی کار منه و با توفیق من داری انجام میدی، باز به ظاهرت انجام بده تا این ظاهر کمال بیشتری برای باطنت بیاره. پس اون شهود مال باطنه و باطن رو کامل میکنه، ظاهر معاف نمیشه. اگر این شهود میامد سراغ ظاهر، ظاهر رو معاف میکرد، ولی این شهود مال باطنه و حکم شهود به باطن تعلق میگیره نه به ظاهر. یعنی باطن من حکم میکند که این عمل مال خداست، ظاهر من باید بگه عمل مال منه و باید انجام بده. چرا حکم شهود ترک سعی است؟ چون انسان عمل رو در حین شهود از مشهود میبیند نه از خودش. وقتی از مشهود دید کنه و خودش رو معاف میبینه، میگه من که عمل نمی کنم، ترک میکنه. فیجب ان یحتم نفسه من حکم شهود، واجب است که حفظ کند خودش را از حکم شهود که ترک سعیه. باید خودش را از ترک سعی حفظ کند. به انیه را به این که ببیند شهود حال باطن است، که حکم این شهود که ترک سعی است علیه بر این باطن جاری می شود نه بر ظاهر. باطن لازم نیست سعی کند، ولی ظاهر باید سعی کند. باطن چون به درجه فنا رسیده، سعی خودش رو که همون توجه مطلق الالله داره انجام میده، ولی این اعمال مال او نیست، اعمال مال ظاهره، حکم شهود هم مال باطنه. حکم شهود به باطن میگه سعی نکن، عمل مالت نمیگه سعی نکن، میگه عمل مال تو نیست، سعی نکن اشتباه گفتن. حکم شهود به باطن میگه عمل مال تو نیست. خب باطنم میفهمه که عمل مال اون نیست، ولی ظاهر باید کار خودش انجام بده. فاین نظاهر حالش حال عبدیست که محکوم علیه، یعنی حکم شرعی بر او وارد شده. محکوم علیه به این معنا محکوم است به حکم شرعی که وجوب است یا حرمت است. بله.
اگر این طور درستش کنیم که نهایت سعی خودش را بکنه به این که حفظ کنه خودش را از این که شهود کنه، از این که عملش از خودش بکنه.
بله، شهود رو شما شهود رو شهود عمل میگیرید نه شهود خدا، یعنی خودش را حفظ کند از این که شهود کند عملش را، شهود کند عملش را از خودش. بله، در درجه اولا اخلاص گفت اخراج کند رویت عمل رو از عمل، یعنی نبینه که عمل مال خودشه. اونجا گفت، اینجا دیگه نمیخواد اینو بگه. شهود ظاهرن همون شهود اللهه نه شهود عمل. در باره شهود عمل میگفت رویت العمل.
نمیده.
بله. بله اونجا گفت در درجه اولا گفت عمل خودش از کسب خودش نبیند، در اینجا در آخر درجه ثانیم که رویت عمل فینور و توفیق من الجود، یعنی ببیند که توفیق، اونجا گفت عمل رو از خودش نبیند، اینجا میگه عمل رو در نور توفیق ببیند. بالاخره یه تفاوتی هست. اونجا گفت عمل رو از خودش نبیند، اینجا میگه که عمل رو از توفیق الهی ببیند. بله. حالا شما میفهمید که ایشون حکم رو در تحقیق گرفته. مصنف گفته که احتماع من از شهود، شارع حکم رو تقدیر گرفته گفته احتماع من حکم شهود. شما میگید این تقدیر به ذهن نمیاد، یه خورده خلاف ظاهر قرینه هم برش نداریم. حالا دیگه برداشت شارعه. بله. با اینکه شهود رسیدی به لحاظ ظاهر ترک سعی نکن، بلکه تمام توانایی تو هنوز برای ادامه عمل به کار بگیر، ولی اون که میبینی که عمل مال خودت نیست، همه اینا رو میبینی. فإن ظاهر حاله، حال عبدی که محکوم علیه هست، یعنی بر او حکم شده به حکم شرعی و مأمور به امر سیده یعنی مولا، فلابد له یعنی لسالک من الجد فی الامتثال و بزع وس فیه در امتثال، با اینکه عمل رو به نور توفیق الهی میبیند که صادر شده از سرچشمه جود، مثل اصل قدرت بر عمل، مثل اصل طاقت بر عمل که اون هم از سرچشمه جود داده شده. خود عمل از سرچشمه جود است، طاقت و قدرت عمل هم از سرچشمه جود است. و درجه تو ثالثه بخونه، خیلی سخت نبود. کدام؟ نه این رویت رو شما، رویت رو شما عطر بر شهود نگیرید. چرا دیگه میبینید اینطور داریم، حکم شهود ترک سعی و اجتهاد است. چرا حکم شهود ترک سعی و اجتهاده؟ چون در وقتی که شهود میکند خدا را، توحید افعالی براش جا میفته و میبینه عمل مال خداست. وقتی عمل مال خداست دیگه میگه من انجام نمیدم، من انجام نمیدم، خدا داره انجام میده. پس حکم شهود یعنی این که من شهود کردم و توحید با توحید افعالی یافتم که عمل از خداست، دیگه خودم رو معاف میبینم. این اشتباهی است که من کردم.
بعد ولی اون که چه رو وقتی من جمعی عمل از لایه خدا داره به من افاظه میشه این دلیل بشه برای ترک سعی و اشتهاد علت مردم زیاد با همه فکری نداره من وقتی دارم میرم عمل از لایه خدا داره به من افاظه میشه میگم
از میکنم این ساله که اشتباه میکنه فکر میکنه چون عمل مال خداست باید ترک کنه ایشون رو جلوی اشتباه رو میگیره میگه سالک نباید اینطوری فکر کنه درسته عمل خدا داره انجام میده و همه این لرویت العمل فی شهود داره میگه عارف به خاطر اشتباهی که میکند ترک سعی میکند از ظاهر ولی باید بداند که اون شهود ترک سعی رو به باطن مربوط میکند نباید فکر کند که این شهود منشأ شود برای ترک سعی در ظاهر از میکنم عارف داره اشتباه میکنه سالک داره اشتباه میکنه مصنف میگه این اشتباه نباید رخ بده تا بتونیم بگیم این آقا به درجه خلوص رسیده
پس این ترک سعی و اشتباه یعنی ترک سعی و اشتباه در ظاهر
بله بله ترک سعی و اشتباه یعنی ترک سعی و اشتباه در ظاهر میخواد بکنه بعد بهش میگیم نه ترک سعی در ظاهر نکن این حکم شهود مربوط به باطنه تو حکم شهود در ظاهر اجرا نکن و ترک سعی به لحاظ ظاهر نکن توفیر عطف برای خجلی رویت هم عطف برای خجلی
اما ظاهر شارع اینه که رویت رو ادامه یه بسیم دوم
بله ظاهر شارع همینه توفیر رو هم مربوط کرده به طبل الخجل من العمل مع بذل المجهول و مع توفیر الجهد و مع رؤیت العمل البته توفیر درست مصحح کسره گذاشته زیر توفیر ولی گمان میکنم باید عطفش بگیرم بر خجل روی شهر قسم سوم رو چسبونده به قسم دوم خاصیت سوم چسبونده به خاصیت دوم ولی این کارا رو زیاد انجام داد این نشون نمیده که سه تا امر نیست سه تا امره اون تا دومی رو نتیجه سومی رو نتیجه دوم گرفته توفیر ظاهرش این کرد و خجله البته به نظر میرسه که رویت هم همینطوری رویت هم عطف بگیریم بر خجل بله هر سه تا عطف هر دو تا عطف بر خجل هست بله خب درجه ثالثاً هم بخونیم ایشون میفهمه درجه ثالثه اخلاص اینه که انسان عملش را خالص کند به این صورت که عمل رو منسوب به خودش نداند عمل خالص بشه از هر آلودگی از هر آمیختگی علاوه بر این عمل رو از خودش ندونه به خودش نسبت نده خب میگیم قبلا هم که گفتیم عمل رو به خودش نسبت نده چند بار گفتیم می فهمد این بار دیگه نسبت ندهد به وجه من الوجوه. قبلا مثلا همین اندازه که نسبت نمیداد کافی بود، حالا اینجا باید نسبت ندهد به وجه من الوجوه، یعنی هیچ جور نسبتی نباشه. حتی اینطور که بگه خداوند به من اختیار داد و من با اختیارم این عمل انجام دادم، این باز یعنی رو نسبت دادن به خیشتنه، با اینکه اختیارشو خدا بهش داده، قدرت خدا داده، اینا رو هم قبول داره، ولی میگه حال من دارم انجام میدم، من مباشر کارم. میفهمد حتی این نسبتم نباشه، کارو مشغول انجام دادن بشه ولی توجه داشته باشه که خودش کاری نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. اگر کاری داره انجام میده، خدا داره انجام میده، ذره ذرهش به وسیله خداست. بعد میگه عمل رو هم رها کنه که به مقتضای علم انجام بشه، علم ظاهر. علم ظاهر قبلا خوندیم منظور فقهه، یعنی عمل رو طبق دستوری که تو فقه آمده انجام بده، از خودش چیزی اضافه و کم نکنه. همونطور رها کند عمل رو که مسیر علم ظاهر رو طی کند و به همون صورت اجرا شود که فقه دستور اجرایش داده. پس عمل باید این حالت رو پیدا کند که به مقتضای علم ظاهر انجام شود. خود اون سالکم باید اینطور باشد که در وادی سیر الالله سیر کند و بیابد که به حکم تکوینی خدا داره کار انجام میده. یعنی خداوند برش حکم کرده، اون داره حکم خدا رو اجرا میکنه. در این صورت است که عمل خودش را که خلق خداست نمیبینه، و به قول ایشون از رق رسم خلاص میشه، آزاد میشه. رق یعنی بندگی، رسمم یعنی خلق، آنچه مصب اللهه، آنچه اثر خداونده. یعنی به عمل دیگه توجه نمی کنه. بعضی از این فرازها طوری تفسیر میشن که به نظر میرسه که مصنف داره تکرار میکنه. بعضی قسمت ها با بعضی قسمت ها تفاوتش خیلی ظریف و کمه، اما ما بالاخره برای این که تکرار تو عبارت مصنف به وجود نیاد، باید جوری عبارت ها رو معنا کنیم که یکی مثل دیگری نباشه. همونطور که توجه کردید در اول بحث گفتم عمل رو منسوب خودش نکند به بچه منال بجور، اینو قبلا نگفته بودیم، گفتیم عمل رو منسوب خودش نکنه، حالا میگیم به بچه منال بجور منسوب نکنه. یعنی حتی نگه این اختیاری که خداوند به من داد، قدرتی که خداوند به من داد، این دوتا جمع شدن این کار رو انجام دادند، حتی اینطور هم نبینه. درست قدرت خدا داده، اختیار خدا داده، ولی این کارشو منسوب به قدرت و اختیاری که اله بهش داده نکنه. بازم همینجا مباشرتا بگه خدا داره کار انجام میده. و درجه تو سال سه اخلاص العمل، عمل رو اخلاص خالص کند به این صورت که خودش از عمل بالخلاص من العمل، به این که خودش رو از عمل خلاص کند. یعنی نگه عمل عمل منه، خودش از این عمل خلاص کنه و بگه عمل مربوط به خداست، نگه منسوب به منه. اگر منسوب به خودش کرد، خودش رو از عمل خلاص نکرده. حالا ممکنه عمل رو خالص کرده باشه، ولی خودش رو از عمل خالص نکرده، بازم عمل رو به خودش نسبت داده. اخلاص العمل بالخلاص من العمل. تدعهو، این تدعهو خطاب به سالکه. تو رها کن عمل رو، واگذار عمل رو که سیر کند مسیر علم ظاهر رو. در اشتخالتی نکن، بلکه او رو رها کن که به مسیر علم ظاهر سیر کند، یعنی همونطور که علم فقه گفته انجامش بده. ولی تسیر و توی سالک، تسیر و انته یعنی توی سالک، مشاهدن للحکم، در حالی که فقط حکم خدا رو در مورد خودت اجرا میکنی، مشاهده میکنی، در حالی که حکم خدا رو که در مورد تو اجرا شده مشاهده میکنی، و آزادی از بندگی رسم یعنی توجه به خلق نمی کنی. حالا خلق هر کی هست از جمله عملت، اونم خلق خداست، به عملت توجه نمی کنی، چون بالاخره عملم جزء اغیاره و ما باید از کل اغیار فانی بشیم، نسبت به کل اغیار بی توجه بشیم، از جمله عملمون باید به عملمون بی توجه بشیم. هرن مرق رسم، رسم رو شارح معنا میکنه به معنی آثار، اثر و خلق. بعدم توضیح میده چرا من رسم و معنی خلق گرفتم. یعنی اخلاص عمل باید اخلاص عمل شود، یا درجه سوم اخلاص عمل است، من کل شعبه از هر آمیختگی و آلودگی، حتی از این آلودگی که این عمل منسوب باشد به تو. باید نسبت ندهی عمل رو به خودت به بچه من الوجود، منسوبن نه به بچه من الوجود مربوطه به کنهو منسوبنه، کنهی منسوبن. حتی این که عمل منسوب به توست، این رو هم از عمل بیرون کنی و قبول نکنی که این عمل منسوب به توست، به بچه من الوجود. بله؟ بله، محل عمل هم نبینی خودت، یعنی بگی عمل از جانب خداست، من محل عمل نیستم. فتخلص من نفس العمل، آره معنای توحید افعالی اینه دیگه، معنای توحید افعالی اینه که همه کارا منسوب به خدا باشه. فتخلص من نفس العمل، خودت رو خالص میکنی از خود عمل. تارکن لهو، در حالی که ترک میکنی این عمل رو که سیر کند به مقتضای علم ظاهر سیر خودش رو. این سیر هو مفعول مطلقه، تأکیدم هست، یعنی رها میکنی که این عمل تو سیر کند علم فقه رو، یعنی طبق علم فقه باشه، درش تصرفی نمیکنی، کم و زیادش نمیکنی. که ان العلم، یعنی علم فقه، یقتضی العمل، که مطابق با این علمه. بله، که ان العلم اقتضا میکند عمل مطابق خودش را، نه تو ایجاد کنی. یعنی اون علم فقهی که خداوند تو رو مأمور کرده، اون داره کار انجام میده، اینقدر باید مطابق باشه که اینطوری فکر کنی. ولا تعلق له بک، تعلقی برای این عمل به تو نیست، ولا لک به، نه عمل به تو تعلق دارد نه تو به عمل تعلق داری، عمل از خداست. بعد میگه و انت تسیر و فیواد طریقه مشاهدن لحکمه تعالی علیک، تو در وادی طریقت که همین وادی عرفانه سر میکنی در حالی که حکم خدا رو بر خودت مشاهده میکنی. خداوند بر ما چجوری حکم کرده؟ به مقتضای حکمت الازلیه. این به مقتضای حکمت الازلی متعلق به حکمه، حکمی که خداوند به مقتضای حکمت ازلیش بر ما وارد کرده، چون خدا حکیمه، در ازل خلق رو شروع میکنه، با حکمتی که حکمت ازلیست خلق شروع میشه، و چون با حکمت شروع میشه هر چیزی به جای خود نهاده میشه. تو هم باید اینا رو مشاهده کنی که هر چیزی به جای خود نهاده شده. در اون وقتی که داری وادی طریقت رو سیر میکنی باید ببینی که این حکم خداوند که یک حکم حکیمان است به تو توجه پیدا شده. در چنین حالتی فتکون و محکوم من لحکمهی هرن من رق الخلق، یعنی به حکم او عمل خواهی کرد و از بندگی خلق آزاد خواهی شد. بله، بله، حتی این عمل رو هم که مخلوق بندگی نکن، یعنی از این هم آزاد بشو، حتی توجه به این عمل نکن. حکم خداوند، بله، حکمی که به مقتضای حکمت ازلیه میشه چی؟ هم تکوینی میتونه بشه هم تشریعی میتونه بشه. حکمت ازلی خداوندم تعلق گرفته به مصالح و مفاسدی که منشأ امر و نهیند. خب فإنه رو توجه کنید، تعلیل برای چیه؟ چرا رسمی که در عبارت مصنف آمد به خلق تفسیرش کرد؟ اون گفت هرن من رق الرسم، شما گفتی هرن من رق الخلق. چرا خلق رو به جای اون رسم نشوندی؟ ایشون میخواد اینو بیان کنه. فإن الرسم هو الاثر یقال رسوم المناظر و الدیار، آثار مناظر و آثار خانه ها. یقال رسوم المناظر و الدیار لآثار ها یا لآثار هما. خب پس رسم عبارت است از اثر. مقدمه اول این بود. مقدمه دوم، کل ما سوى الحق من الخلائق و ما یجری علیها آثار قدرت تعالی. این مقدمه دوم، هر ما سوای حق که عبارتند از خلائق و ما یجری علی الخلائق، هر کدوم از این ما سوای حق آثار قدرتی. آثار خبر کله، کل مبتداست. بله، کل ما سوى الخلق، کل ما سوى الحق، چه خلائق باشه چه ما یجری علی الخلائق باشه. ما یجری علی الخلائق اعمالشون، بعضی احوال و اوصافشون، همه اینها. بله، حالا خلاق رو در اینجا گفته خلاق جوهری، وقت بعد اون آثار خلاق هم میشه همون عبارش.
ماهی جمعه شما نمیدون موری که در سخت روح
عمومی هم بزنیم که اونها هم جای مجرای قلب از خلاهای بالاتر هم ولی جای مجرای قلب.
دوباره بگید.
این جای مجرای خلاهای بزنیم هم اموری که در صبح به عمومی به وجوب خدا موجودنده به ایجاد که خلاهای به ایجاد موجوده اونها به وجود خدا.
ما یجری عبارت رو نمیگیریم؟ نمیدونم ولی به نظر میشه خوب نیست. چرا رسم رو به معنی خلق گرفتی؟ زیرا که رسم به معنی اثر و تمام خلایق هم اثرند، پس ما میتونیم رسم به معنی خلق بگیریم. فانتا و کل ما ینطلق یا یطلق علیه اسم الغیر فهو رسم. پس میتونی بگی رسم یعنی غیر الله، یعنی خلق الله. فاذا شاهدت حکم الله علیک، ببینید شاهدت حکم الله علیک، این معلوم میشه که اون سه چهار خط قلب مشاهدن لحکمی زمین لحکمی به الله برمیگرده. فعضا شاهد تا حکم خدا را بر خودت وحده، وحده یعنی فقط حکم خدا را دیدی غیر را ندیدی، وحده و قید علیک نمیگیریم که وقتی مشاهده کردی حکم خدا را بر خودت تنها، بلکه مربوطش میکنیم به شاهده. یعنی اگر تو فقط حکم خدا رو ببینی غیر رو نبینی سرت عبدن خالصن. بله بله، یعنی فقط حکم الله رو ببینی، نه اینکه حکم خدا رو بر خودت فقط ببینی. اون فقط یا وحده قید کاف علیک نیست، قید حکم. صرت عبدن خالصا لله و خلصت من رق الکون. اونجا رسم و معنی خلق گرفت، اینجا رسم و معنی کون گرفته. خلصت من رق الکون به اصره، یعنی به تمامه خلق و کون یکیه. گفتن کون بر وجود خدا اطلاق نمیشه، بر وجود خلاق اطلاق میشه. پس کون بگه یا وجود بگه یک چیزه، هر دو عبارت است از بود، هر دو عبارت است از همین وجود کونی یعنی وجود خلقی. از اسارت اینها آزاد میشی به تمام، اصل یعنی به تمام. خب بحث ما در اخلاص هم تموم شد، انشالله بحث در تهذیب بدن.